نمایش و خپرستوهایی شد، اینا تصاویری است و صحنه هایی است و جلوه هایی است که ما در بهار اینا رو عیناً میبینیم و خیلی تجربه های خیلی لذت بخش از این صحنه ها و از این جلوه های بهار دارن. در ادامه شاعر میگه که خب با این زیبایی هایی که بهار میاره، خوش به حال روزگار، خوش به حال زندگی و مردم روزگار و زمانه که چون این زیبایی هایی را تجربه میکنم. و در پایان هم برای که شعرش خالی از پیام نباشه و حرفی هم برای گفتن داشته باشه و پیامی را هم به ما منتقل بکنه، میگه که ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار. او مستی و او کامگیری از بهار چی است؟ میگه که گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود هفتاد رنگ. خب حالا که بهار آمده، حالا که دنیای قدر زیبا شده، اینقدر جلوه های شگفتانگیز و رنگارنگ پیش چشم ما خدا قرار داده، ما باید شیشه غم را به سنگ بکوبیم، غم ها را از خود دور بکنیم، غم ها را از بین ببریم، غم ها را نابود بکنیم که اگه این کار نکنیم هفت رنگش میشود هفتاد رنگ. اگر ما غم را در دل خود از بین نبریم و او را کنار نزنیم، کم کم بیشتر میشه، بیشتر میشه و بیشتر میشه و به گفته خود شاعر هفت رنگش میشود هفتاد رنگ. و واقعیت هم همین است، وقتی ما یک حس بدی را، یک غمی را، یک غصه را در دل خود نگاه میکنیم و کاری نمیکنیم که از بین بره، فراموش شود و نادیده گرفته شود، آیسته آیسته این غم پیشرفت میکنه، این حس منفی پیشرفت میکنه و تمام وجود ما رو میگیره. همچنانی که شاعر هم گفته که گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود هفتاد رنگ. خب ممنون از این که امروز صحبتهای بنده را شنیدن. انشاءالله در برنامه های آینده درباره بهار در شعر شاعران معاصر بیشتر صحبت خواهیم کرد.
دلهایتان همواره بهاری، خداوند یار و نگهدارتان.
جهان در سالی که گذشت، برنامه ایست که در این لحظه تقدیمتان خواهد شد.
جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. فرارسیدن سال نو خورشیدی، سال 1401 را خدمت شما شنوندگان گرامی تبریک عرض میکنیم و امیدوار هستیم که سال خوبی را پیش رو داشته باشید. از امروز تا پایان هفته من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده و طیبه نوری صدا بردار و سایر همکارانم با مجموع برنامه جهان در سالی که گذشت با شما شنوندگان گرامی هستیم. امسال این مجموعه برنامه در 5 قسمت تقدیم شما خواهد شد که شامل بررسی تحولات مهم مربوط به آسیا، غرب آسیا، اروپا، افریقا، آمریکا و استرالیا در سال گذشته می شود. در برنامه امروز جهان در سالی که گذشت با بررسی تحولات کشورهای مهم آسیایی در سال گذشته می پردازیم. در بررسی تحولات کشورهای آسیایی یا شرقی در سال گذشته و در سطح جهان، شاید نام چین از اولین کشورهایی باشد که بعضها متبادر می شود. کشوری که در بحبوحه نابسامانی‌های اقتصادی و امنیتی و شیوع ویروس کرونا بیشترین رشد اقتصادی خود را در یک دهه گذشته به ثبت رساند. اقتصاد چین رشد بیش از 8% را تا پایان تابستان سال گذشته ثبت کرد که بالاترین سطح افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور در یک دهه گذشته محسوب می شود. اما از خزان سال گذشته تحت تأثیر شیوع سویه اومیکرون کرونا با افت نرخ رشد مواجه شد و این نگرانی وجود دارد که این روند نزولی امسال هم ادامه پیدا کند. اگرچه چین به سرعت با اتکا به سیاست کووید صفر موفق به مهار همه‌گیری ویروس کرونا شد، اما تشدید محدودیت‌های دولت در خصوص رشد استقراض و بدهی‌های شرکت‌ها موجب شد تا صنعت بزرگ ساخت و ساز این کشور که میلیون‌ها شغل به آن وابسته‌اند با رکود و کاهش فعالیت مواجه شود. به طوری که رشد مواد مصرفی که بزرگترین محرک اقتصاد به شمار می‌رود از 3.9% در نوامبر سال گذشته میلادی به 0.2% در دسامبر کاهش یافت و رشد سرمایه گذاری در کارخانه ها، املاک و مستغلات و سایر دارایی های ثابت از 4.9% به 1.7% کاهش یافت. نرخ بیکاری چین نیز از 5% در ماه نوامبر گذشته به 5.1% در ماه دسامبر افزایش یافت. همچنین هنوز رونق بخش‌های تفریح و سرگرمی، گردشگری، هتلداری، پذیرایی و حمل و نقل به سطح پیش از همه‌گیری کرونا باز نگشته است. فراوری نفت خام در پالایشگاه‌های چین هم در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 4.3% افزایش یافت. افزایش تقاضا برای سوخت، افزایش تولید در پالایشگاه‌ها را هم به دنبال داشت. در سال 2021 در چین 205 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب گاز تولید شد. عرضه گاز در ماه دسامبر این سال با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 2.3% افزایش یافت. از سوی دیگر با توجه به کالا محور بودن اقتصاد چین و از آنجایی که بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی بر پایه ساخت مسکن و ایجاد زیرساخت محقق شده، افزایش شتاب رشد اقتصادی این کشور از دلایل اصلی صعود کالاهای پایه در سال گذشته تلقی می شود. دولت چین در صدد برنامه ریزی برای هدف گذاری رشد اقتصادی در سال جاری برآمده و رشد بیش از 5% را به عنوان هدف تعیین کرده است. این هدف گذاری بدون تکیه بر بخش زیرساخت و مسکن مقدور نبوده و بنابراین تعیین آن با مفهوم استمرار تقاضای قوی برای فولاد و سایر فلزات صنعتی به شمار می رود که سیگنال قوی در جهت رشد قیمت به شمار می رود. البته مقامات چینایی بر استمرار سیاست ثبات نرخ تاکید دارند. همه‌گیری کرونا باعث شد رهبران چین به شهرهایی مانند تیانجین، بندر و مرکز ساخت و ساز در نزدیکی بیجینگ محدودیت‌های سفر و یا قرنطینه کامل اعمال کنند. این عامل به هزینه‌های صنایع خدماتی آسیب رساند. صادرات چین در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن با وجود کمبود نیمه رسانه‌های مورد نیاز برای ساخت گوشی‌های هوشمند و دیگر کالاها و سهمیه بندی برق در مناطق تجاری 29.9% رشد کرد. صادرکنندگان چین در زمانی که رقیبان خارجی آنها از محدودیت‌های کرونایی زیان دیدند، از افزایش تقاضای مصرف کننده در سطح جهان سود بردند. اما اقتصاددانان میگویند رشد تجاری سال جاری احتمالاً کم است و حجم صادرات به علت ازدحام کشتی‌های باری در بنادر کاهش می‌یابد. فروش موتر در چین اما نسبت به سال گذشته کاهش یافت. این کاهش نشان می‌دهد مصرف کنندگان به خریدهای بزرگ تمایل ندارند. رهبران چین در تلاشند اقتصاد را به سمت رشد باثبات‌تر بر اساس مصرف داخلی و جای صادرات و سرمایه گذاری هدایت کنند و از ریسک مالی بکاهند. هند دیگر کشور بزرگ آسیایی هم با وجود موج دوم ویرانگر کووید 19 در سال گذشته رشد اقتصادی بی سابقه ای داشته است. کاهش شدید محدودیت های مربوط به کرونا در مقایسه با اولین قرنطینه سراسری هند در سال قبل از آن امکان فعالیت های اقتصادی بیشتری را فراهم کرد. تولید ناخالص داخلی این کشور از بهار تا تابستان نسبت به دوره مشابه در سال قبل از آن بیش از 20% رشد داشته است. در دوره مشابه در سال گذشته اقتصاد هند به میزان 24% کوچک شد. کریشنا مورتی سوبرامانیان مشاور ارشد اقتصادی دولت هند سرمایه گذاری های خصوصی و افزایش خرید مصرف کننده ها را دلیل تقویت اقتصاد و خلاصی از رکود با شیب تند به اصطلاح منحنی وی دانست. به گفته وزارت آمار هند رشد در بخش های تولید و ساختمانسازی هم به این جهش کمک کرده است. از سوی دیگر هند در سال گذشته رقم بی سابقه 55.7 میلیارد دلار طلا وارد کرده که نسبت به سال قبل از آن بیش از 2 برابر افزایش داشته است. با افزایش تقاضا برای مراسم عروسی این رقم افزایش یافت. بر اساس آمارهای رسمی واردات طلای هند در سال گذشته 2 برابر واردات در سال قبل از آن بوده و از رکورد پیشین این کشور در 10 سال قبل با رقم 53.9 میلیارد دلار پیشی گرفت. هند 1050 تن طلا وارد کرد که بیشترین میزان در یک دهه گذشته به شمار می رود. مقامات هندی در موج نخست کرونا محدودیت های قرنطینه شدیدی اعمال کردند و این امر سبب شد تا در فصل مراسم عروسی در این کشور تقاضا برای طلا به شدت کاهش یابد. همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه جهان در سالی که گذشت از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دوستان عزیز، در کنار چین و هند، کشور شرقی دیگری که تحولات آن در سال گذشته مورد توجه قرار گرفت روسیه بود که بخش اروپایی هم دارد و درگیر شدن آن با جنگ با اوکراین توجهات را بیشتر به این منطقه جلب کرد. بحران اوکراین اخیراً به یکی از مهمترین موضوعات رسانه‌های جهان تبدیل شد. اوکراین همچنان با مهمترین موضوع ژئوپلیتیک برای غرب و پوتین بدل شد. از دست دادن اوکراین برای روسیه از یک سو با منزله گسترش ناتو و سوی دیگر از دست دادن عمق استراتژیک این کشور است که بازپسگیری آن یک ضرورت امنیتی برای مسکو در مجاورت اروپا و ناتو محسوب می شود. بعد از آنکه غرب پیشنهاد روسیه درباره تضمین امنیتی را نپذیرفت، پوتین با آرایش سنگین نظامی در مجاورت مرزهای اوکراین و رزمایش هوایی و دریایی هسته‌ای از مدیترانه تا دریای سیاه این پیام را به ناتو، آمریکا و اروپا داد که اگر قرار باشد روسیه ای نباشد، ضرورتی ندارد که اروپا و آمریکا هم باشند. از نگاه کرملین، طرح توسعه نظامی اوکراین از سوی ناتو تهدیدی بلند مدت برای روسیه است و پوتین آن را خط قرمز امنیتی توصیف کرد. بنابراین برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، روسیه با چنین آرایش نظامی گسترده‌ای در مقابل غرب و ناتو ایستاد و به اوکراین حمله نظامی کرد. اما حمله روسیه به اوکراین به بهانه حمایت از استقلال دو جمهوری دونسک و لوهانسک در منطقه دونباس که تلفات و خسارات قابل توجهی را به طرفین وارد کرد، مورد انتقادات شدیدی از سوی جامعه جهانی قرار گرفت. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی ایرانی، معتقد است که با توجه به تحولات اخیر، مسئله حمله نظامی روسیه به اوکراین از قبل هم قابل پیش بینی بود.
مسئله حمله نظامی روسیه به اوکراین در واقع قابل پیش بینی بود با توجه به تحولاتی که در 2 ماه اخیر در شرق اروپا رخ داد. غربی ها بارها روسیه رو متهم کردند که با توجه به اعزام هزاران نفر نیروی نظامی و همچنین استقرار تجهیزات نظامی به صورت گسترده در جوار مرزهای شرقی و شمالی اوکراین که میشه مرزهای غربی روسیه و همچنین در کشور بلاروس قصد تهاجم به اوکراین رو داره. البته روسیه مسئله رو انکار میکرد، اما مسئله مهم در واقع این هست که روس‌ها به این جنبندی ظاهرا رسیدن که اگر اقدام مشخصی رو در راستای جلوگیری از تحقق اهداف غرب در اوکراین انجام ندن، به زودی بایستی شاهد استقرار ناتو و نیروهای ناتو در جوار مرزهای روسیه باشند و این مسئله بود که دیدگاه مقامات کرملین به هیچ عنوان در چارچوب امنیت ملی روسیه پذیرفته نیست و جزو خطوط قرمز بسیار مهم مسکو محسوب میشه. نظام ها شاهد این بودیم که از دسامبر 2021 روس‌ها پیشنهادات امنیتی رو که متضمن البته تضمین‌های امنیتی بود به آمریکا و ناتو دادن که با مخالفت هم واشنگتن و هم ناتو مواجه شد. این پیشنهادات در واقع متضمن این هم بود که اوکراین از عضویت در ناتو صرف نظر کنه، ناتو از استقرار نیروها و تأسیسات نظامی خود در جوار مرزهای روسیه خودداری کنه و وضعیت استقرار نیروها در اروپا به وضعیت سال 1997 برگرده. خب بعد از مخالفت در واقع ناتو و آمریکا، آمریکایی‌ها یک بسته پیشنهادات برای مذاکره مطرح کردند که با پاسخ متقابل مسکو مواجه شد و وزارت خارجه روسیه یک نامه رسمی رو منتشر کرد و در این نامه به صراحت خواهان این شد که نه فقط عضویت اوکراین در ناتو کنسل بشه و ناتو از این مسئله صرف نظر کنه، بلکه اساساً آمریکا نیروهای نظامی خودش رو از شرق اروپا خارج کنه و نوعی بیطرفی در اوکراین حفظ بشه و تضمین‌های امنیتی به روسیه داده بشه که ناتو سیاست قبلی خود مبنی بر گسترش به سوی شرق و تهدید امنیت روسیه رو دنبال نخواهد کرد، که البته این هم باز هم با پاسخ منفی غربی‌ها مواجه شد. لذا پیش‌بینی می‌شد که با توجه به استقرار هزاران نیروی نظامی روسیه مسکو اقدام مشخصی انجام بده. این اقدام این بود که آقای ولادیمیر پوتین بعد از اینکه مجلس دومای روسیه یک قطعنامه ای رو در درخواست به رسمیت شناختن دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین رو تصویب کرده بود، بعد از چند روز در حضور به اصطلاح حالا رؤسای جمهور دونسک و لوهانسک پوتین بیانیه‌ای رو امضا کرد که در واقع استقلال این دو منطقه رو از سوی روسیه به رسمیت شناخت. بلافاصله بعد از اون سران این دو منطقه از روسیه خواستند که برای جلوگیری از به اصطلاح تهاجم ارتش اوکراین نیروهای حافظ صلح روسی رو به این مناطق اعزام کنه، که عملا از روز پنجشنبه 24 فوریه این امر با دستور پوتین محقق شد و روس‌ها در مرحله اول همه پایگاه‌ها یا بخش عمده پایگاه‌های نظامی اوکراین رو در نقاط مختلف این کشور و همچنین نیروی دریایی اوکراین در بندر اودسا رو مورد هدف قرار دادند و در مرحله بعدی پیشروی‌های زمینی خودشون رو در نقاط مختلف اوکراین آغاز کردند.
گذشته از مسئله روسیه و اوکراین، در سال گذشته روسیه مسائلی هم با کشورهای اطراف خود داشت. در رابطه با تاجیکستان حدود 12,000 کارگر مهاجر تاجیک سال گذشته نتوانستند به روسیه سفر کنند. بیشترین افراد بدون آگاهی از ممنوع بودن ورود به روسیه برای رفتن به این کشور اقدام کرده بودند که در مسیر از سفر آنها به روسیه جلوگیری شد و به تاجیکستان بازگردانده شدند. در موضوع ارتباط روسیه با قزاقستان هم، مبادلات تجاری روسیه و قزاقستان در سال گذشته افزایش یافت. این افزایش در چند ماهه اول سال گذشته نمود بیشتری یافت. بخش عمده گردش مالی بین دو کشور را که بیش از 7 میلیارد دلار در سال است، واردات محصولات از روسیه به قزاقستان تشکیل می‌دهد. مقامات روسیه و ترکمنستان هم سال گذشته از روابط خود راضی بودند. سفیر روسیه در ترکمنستان سال گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در اشق‌آباد از اقدامات دو کشور در روابط تجاری قدردانی کرد. الکساندر بولخین گفت حجم مبادلات تجاری ترکمنستان و روسیه در 10 ماهه سال 2021 بدون احتساب گاز 729 میلیون دلار بوده که 8.1% افزایش یافته است. مبادلات تجاری بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاریش در منطقه در سال گذشته شاهد رشد چشمگیری بود. ولادیمیر اوبیدینوف، رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در اتاق بازرگانی و صنایع روسیه چندی پیش از افزایش 80% حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن خبر داد. وی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به این که در سال گذشته حجم مبادلات بازرگانی ایران و روسیه به حدود 4 میلیارد دلار رسید، تصریح کرد این شاخص هرچند بی سابق است، اما رقم چندان بزرگی برای روابط دو کشور با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های تولیدی و صنعتی آنها نیست.
Российско-иранская торговля за 21 год рекордный. И он
چرخش تجاری جاری بین دو کشور واقعا رکورد رو دریافت کرد.
И на 21 год он составил более 4 миллиардов долларов США.
این چرخش تجاری برای سال 2021 بالغ بر 4 میلیارد دلار بوده. در مقایسه با سال 2020 رشد چرخش تجاری 80% بوده. چرخش صادرات روسیه به ایران عمدتاً به دلیل صادرات محصولات کشاورزی 150% افزایش یافت. صادرات ایران به روسیه افزایش 21% پیدا کرد. غیر از محصولات مورد تقاضا در دو کشور، سطح مناسب همکاری سیاسی دو کشور رو هم تأثیر می‌گذارد بر چرخش تجاری. و البته دو کشور ما بر این شاخص توقف نخواهند کرد. همکاری تجاری دو کشور ادامه دارد، تحکیم یابد.
سام господин رئیسی президент ایران во время своего визита в Москву говорил о потенциале для увеличения товарооборота.
آقای رئیسی در سفر خود در مسکو به پتانسیل چشمگیر رشد تجاری دو کشور اشاره کرده و اشاره کردند که این شاخص بتواند به و باید به 10 میلیارد دلار برسد. جداگانه هم می‌خواستم تأکید بکنم که شورای تجاری روسیه و ایران برای افزایش این چرخش تجاری هم تلاش خاصی داشت. بی قید و شرط که ظرفیت تجارت دو کشور عمدتاً فعلا قابل توسعه است و البته در زمینه‌های مختلف، مثلا در زمینه نفت و گاز، حتی میشه در مورد یک نوع از رقابتی گفت. البته که چنین رقابتی در بازار جهانی هست، اما اون دینامیک که ما شاهد آن هستیم نشان دهنده تحولات خیلی مثبت و چشمگیره.
شنوندگان گرامی، به پایان این برنامه از مجموع برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. از توجهتان سپاسگزاریم و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق به همتا. عزیزان سلام بر شما، سال نو را بر تمام شما عزیزان و ارادتمندان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و برایتان بهترین آرزوها را داریم. امسالتان سال گل. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز قصد داریم با موضوع صله رحم در خدمتتان باشیم. امیدواریم شما هم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان، هر موجود زنده‌ای از جمله انسان تلاش می‌کند نیازهای اساسی خود را در ابعاد مختلف شناختی، عاطفی و جسمانی تأمین کند، چرا که عدم تأمین این احتیاجات چه در زمینه مادی و چه در زمینه روحی و روانی سبب ایجاد اختلال در زندگی خواهد شد. مطالعات نیز که توسط زیست شناسان و روانشناسان به عمل آمده نشانگر این حقیقت است که پاره ای از احتیاجات جسمانی و روانی برای تمام افراد بشر ضروری و حیاتی است. تأمین یا عدم تأمین این نیازها در بهداشت بدنی و روانی انسان تأثیر بسزایی دارد. البته نحوه بروز و ظهور این نیازها در طول دوره تحول از نوزادی تا پیری و چگونگی فعالیت افراد در هر دوره از رشد متفاوت است، ولی می توان گفت تمام افراد در همه دوره های زندگی این احتیاجات را برای خود ضروری تلقی می کنند و برای تأمین آنها حد اکثر تلاش و کوشش را به کار می گیرند. عزیزان، یکی از راه‌های جدی و اساسی در راه کمال و تعالی انسان ارتباطات اجتماعی است. تأمین بسیاری از نیازهای عالی آدمی و شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت‌های او فقط از طریق تعامل بین فردی تعریف می‌شود. ارتباط فرد با آفریننده این نظام، رهبر الهی و با تمام جامعه انسانی نقش مهمی در بهداشت روان دارد. بخش از ارتباطات اجتماعی انسان مربوط به دیدار با خویشاوندان و دوستان است. رابطه با خویشان و اقوام در تمامی ادیان آسمانی و نظریات اجتماعی مهم تلقی شده و در دین اسلام این پدیده تحت عنوان صله رحم مطرح و ضرورت آن در روایات و آیات مورد تأکید قرار گرفته شده است. رسول گرامی اسلام می‌فرماید: سفارش میکنم حاضر و غایب امتم و آنان که در اسلاب پدران و در رحم مادرانشان هستند تا روز قیامت که صله رحم کنند، اگرچه به فاصله یک سال راه باشد، زیرا صله رحم جزء دین است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امیرالمومنین علیه السلام در مسجد کوفه خطبه می‌خواندند. در وسط خطبه فرمودند: اللهم انی اعوذ بک من الذنوب التي تؤجل الفناء. خدایا پناه می‌برم به تو از اون گناهایی که عمر رو کوتاه می‌کنه. تؤجل تو دعا کمیل هم هست دیگه. آخه هر گناهی یه اثری داره. یک گناه جلو دعا رو میگیره، تحبس و دعا. یک گناه معنویت از آدم میگیره، تغییر و نعم. یک گناه موجب میشه امید انسان از بین بره، معیوس بشه، تقطع و رجا. یک گناهی عمر رو کوتاه میکنه. فرمود خدایا پناه میبرم به تو از گناهانی که عمر رو کوتاه میکنه. فقام رجلون، یه نفر بلند شد گفت آقا مسئلتون، من یه سوالی دارم، چه گناهیه که عمر رو کوتاه میکنه؟ فقال علی علیه السلام، امیرالمومنین فرمودن قطیعت الرحم، قطع رحم، قطع ارتباط با فامیل.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق شور و غوغای، زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما به برنامه شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز با موضوع صله رحم در خدمتتان هستیم. همچنان با ما همراه باشید.
کشمکش های آتشی دارد، زندگی شور نازنی دارد، زندگی شور نازنی دارد.
عزیزان شنونده، اسلام دین محبت و دوستی است و در قرآن کریم با نیکی و خوبی کردن و یکدیگر با ویژه خیشاوندان سفارش بسیاری شده است. در احادیث نیز بزرگان دین به این موضوع تاکید فراوان کرده اند. نیکی کردن به اقوام الزامی است و البته انواع گوناگون دارد و صرفا رفتن به منزل یکدیگر نیست. از جمله می توان با کمک مالی، فکری و یا حمایت های عاطفی و روحی اشاره کرد. از اثرات نیکی کردن و دیگران افزایش عمر انسان است. امام رضا علیه السلام می فرماید برای افزایش عمر وسیله جز صله رحم نمی شناسیم. انسان امروز به واسطه دلبستگی به دنیا و غرق شدن در مادیات روز به روز تنها تر می شود و آرامش خود را از دست می دهد. افزایش بیماری های روانی بیانگر همین واقعیت است. براستی آنچه روحیه ها را شاداب و زندگی ها را با صفا می سازد دیدار است. چی دیدارهای دوستانه و چی دیدار با خیشاوندان، به ویژه در دیدارها سخنان دلنشین گفته شود و خاطرات شیرین و همفکری در مسیر گشایش مشکلات صورت بپذیرد. دیدار برادران دینی مورد سفارش اسلام و اولیای دین است، چرا که هم کدورت ها را می زداید، هم نشاط بیاورد و هم خدا را راضی می سازد. قرآن مجید در آیات متعدد به اهمیت ارتباط با خیشاوندان و برادران دینی تأکید کرده و چگونگی این ارتباط را بیان نموده است. با عنوان مثال در آیات انفاق رسیدگی به اقوام و ارحام را بر دیگران مقدم نموده و سپس از یتیم و مسکین و فقیر و مانده از راه و ورشکسته نام برده است. با عنوان نمونه و قسمت از آیه شریفه 177 سوره مبارکه بقره توجه کنید. خداوند در این آیه می فرماید نیکوکار آن است که مال خود را با آن که دوستش دارد و خیشاوندان، نیازمندان و یتیمان و درماندگان و براه مانده و مستمندان و بردگان انفاق می کند. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
در بارشا هم من زی کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. عاشق در بارشا هم من زی کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روزه همچون مهمان می ستم در شهریان، آخ چرا دیده شبرهان تا سر پل می روم. های با توکل می روم،
من تماشا میکنم، تماشا میکنم، تماشا میکنم. چند روز دولت آباد هم تماشا میکنم، تماشا میکنم، تماشا میکنم. جانبی شیرین تگابش چیدن گل می روم، جانبی شیرین تگابش چیدن گل می روم. عاشق در بار شاهم من زکابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم، های با توکل می روم. مال جوشی گل است، ای جوشی گل است، ای جوشی گل است. کوه سار میمنم آی حمل جوشی گل است، ای جوشی گل است، ای جوشی گل است. از برای چیدن ریحان و سنبل می روم، از برای چیدن ریحان و سنبل می روم. عاشق در بار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم، با دیدن گل می روم، با تا سر پل می روم.
با اعلام ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، دعوت میکنیم که شنونده آخرین بخش اخبار از نشرات نیمروزی رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. یک بار دیگر تبریک و شاد باش عرض می‌کنم فرا رسیدن سال نو را محضر شما خوبان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین روز از سال 1401 هجری خورشیدی در سخنرانی تلویزیونی با اشاره به تحولات امروز جهان گفتند امروز یکی از رسواترین و فاشترین مقاطع دوران معاصر در زمینه ظلم، تجاوز و استکبار طاغوت‌های عالم است و مردم دنیا می توانند مستقیم این ظلم را مشاهده کنند و ببینند که چه کسانی سرنوشت دنیا را در دست دارند. ایشان با اشاره به تحولات اوکراین یادآور شدند. در اوکراین نجات پرستی غرب را همه دیدند که قطار آوارگان جنگی را نگاه می دارند تا سیاه پوست را از سفید پوست جدا کنند و به صراحت در رسانه‌هایشان ابراز تأسف می کنند که این بار این جنگ در خاورمیانه نیست و در اروپا اتفاق افتاده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین به وقایع افغانستان و کیفیت خروج آمریکایی‌ها از این کشور اشاره و اضافه کردند. جهانیان دیدند که آمریکایی‌ها 20 سال در این کشور مظلوم مسلمان چه کردند و چگونه از آنجا خارج شدند و اموال این ملت را هم با خودشان بردند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با اشاره به تحولات یمن و بمباران هر روزه ملت مظلوم این کشور و نیز حادثه گردن زدن بیش از 80 جوان و نوجوان در عربستان سعودی اظهار کردند. در دنیا ظلم هایی در کشورهای مطیع غرب اتفاق می افتد و هیچ صدایی از آنها بلند نمی شود. آنگاه با این همه ظلم و ظلمت آفرینی ادعای حقوق بشر هم دارند و با این ادعا از کشورهای مستقل باج خواهی می کنند. ایشان تأکید کردن این قضایی نشان می دهد که در دنیا چه ظلم و ظلمتی حاکم است و دنیا در دست چه گرگ های خونخوار است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند، انسان وقتی به قضایای جاری عالم نگاه می کند حقانیت و صدق ملت ایران را در مقابله با جبهه استکبار از همیشه روشن‌تر می بیند، زیرا انتخاب ملت ما
در مقابله با استکبار تسلیم نبود، ایستادگی و حفظ استقلال و تقویت درونی نظام و کشور بود و این درست بوده است. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان امید را عامل مهم حرکت و پیشرفت ملت ایران دانستند و تاکید کردند کسانی که برای مردم سخن میگویند باید در آنها امید ایجاد کنند. ایشان اضافه کردند امید عامل مهم حرکت و پیشرفت است. به حمد الله خدای بزرگ برای ملت ایران موجبات امید را فراهم کرده است. بگذارید دشمنان از امیدواری ملت ایران به خشم بیایند و ان شاء الله امید روز به روز در دل ملت ایران افزایش پیدا کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی مهمترین مسئله کشور را هم مسائل اقتصادی دانستند و گفتند دستیابی به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حل مشکل فقر و استضعاف مالی فقط از مسیر تقویت تولید می‌گذرد و اگر با تولید دانش بنیان تولید را تقویت کردیم این هدف بزرگ حاصل می‌شود. نمایشگاه دستاوردهای مهاجرین افغانستانی مقیم ایران در فرهنگسرای رازی برگزار شد. نمایشگاه دستاوردهای مهاجرین افغانستانی مقیم ایران امروز در فرهنگسرای رازی با هدف تکریم و پاسداشت آداب و رسوم نوروز باستانی مشترک بین ایران و افغانستان نظیر فرهنگ گردشگری، معرفی چهره‌های فرهنگی و علمی هفته فرهنگی ایران و افغانستان برگزار شد. نمایشگاه دیگری با عنوان هرات جان هم قرار هست از فردا در مشهد و در پارک کوهسنگی این شهر برگزار شود که کاریست مشترک از طرف جمهوری اسلامی ایران و افغانستان. پیرامون این موضوع ساعتی پیش گفتگوی داشتم با آقای خالق نیا رایزن فرهنگی ایران در شهر هرات که دعوت میکنم توضیحات ایشان را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو دری. ابتدا تبریک عرض میکنیم سال نو رو خدمت تمامی شنوندگان شما و همکاران گرامی. همونطور که مستحضر هستین نوروز امسال برنامه های کاملی در حوزه مباحث فرهنگی فیما بین جمهوری اسلامی ایران و ملت افغانستان به صورت متقابل در شهر مشهد مقدس و همچنین در شهر هرات برگزار خواهد شد. نخستین برنامه‌ای که ما شاهد اون خواهیم بود دوم فروردین ماه 1401 برنامه افتتاحیه نمایشگاه هرات جان رو داریم. این نمایشگاه با حضور 12 هنرمند عزیز از شهر هرات برگزار میشه. همینطور که مستحضر هستیم این نخستین بار هست که ما نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان خوب و عزیز کشور دوست و برادر افغانستان رو در ایران داریم برگزار میکنیم. این مهم با همت مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و دفتر نمایندگی سازمان فرهنگ به ارتباطات در خراسان رضوی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، مؤسسه توسعه گردشگری و مدیریت موزه بزرگ در محل موزه بزرگ برگزار میشه. این نمایشگاه از تاریخ 2 فروردین تا 7 فروردین جریان داره و در این نمایشگاه ما شاهد خواهیم بود هنرمندان عزیز نمایش آثار بی بدیل خودشون رو در این نمایشگاه خواهند داشت. اتفاق خوبی که ما شاهد بودیم در این موضوع این که هنرمندانی که در این نمایشگاه حضور دارن از بهترین هنرمندان و چیره دست‌ترین هنرمندان شهر هرات هستن. افراد مختلفی رو میتونیم نام ببریم، اما به عنوان مثال جناب حبیبی، استاد حبیبی، طارق حبیبی یکی از در واقع نگارگرانی هستش که در کنار کار حوزه هنرمندان صنایع دستی هم نمایش آثار خودشون رو در موزه بزرگ خواهند داشت. خب به صورت متقابل برنامه جامعه خوبی دیگه هم در هرات پیش بینی شده از تاریخ 7 فروردین تا 11 فروردین ماه 1401. این برنامه که برای نخستین بار داره برگزار میشه تحت عنوان بوی موی جولیان که 21 اثر از آثار او و ممتاز عزیزانمون در انجمن عکاسان ایران و آثاری از اتحادیه انجمن عکاسان هرات به نمایش گذاشته میشه در سالن سلجوقی و افتتاحی اون رو انشاءالله هفتم ساعت 10 صبح شاهد خواهیم. دو تا اتفاق خوب دیگه هم در ما شهر هرات شاهد خواهیم بود و اون فعالیت ها و کارگاه آموزشی هستش که اینها هم برای در واقع نخستین بار داره انجام میشه. ما حضور استاد محمد پهلوان رو داریم از انجمن احکاسان ایران که ایشان درجه ممتازی رو دارن در حوزه های تخصصی خودشون. کارگاه آموزشی عکاسی نوین رو در روز سه‌شنبه 9 فروردین ساعت 10 در سالن همایش مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با همکاری خوب انجمن یا اتحادیه عکاسان ولایت هرات هم برگزار میشه، پذیرای متقاضیانی هستیم که اونجا به مدت 2 ساعت یک کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد. در این کارگاه آموزشی جدیدترین متدها و نوین‌ترین فنون در حوزه عکاسی انتقال داده خواهد شد و در پایان تسکیف هم تقدیم میشه یا به عبارت همون گواهینامه. در فردای اون روز که در 10 فروردین ماه 1401 هست، ما یه رویداد بزرگ آموزش تجاری داریم که تحت عنوان دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی الکترونیکی یا مباحث تجاری که این هم در مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار خواهد، روز چهارشنبه ساعت خدمتتون عرض کنم 1 بعد از ظهر 13 این رویداد اتفاق خواهد افتاد که 4-5 ساعت طول خواهد کشید. 3 تا از بهترین استادهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های آموزشی تجاری و بازرگانی در این در واقع سمینار بزرگ سخنرانی خواهند داشت.
جناب آقای خالقی‌نیا، با توجه به این همه رخدادهای مهم و زیبا و خبرهای جالبی که داشتید، بفرمایید که این گونه نمایشگاه‌ها و این گونه مراودات فرهنگی و اجتماعی چه تأثیراتی شگرفی را خواهد گذاشت بر گسترش روابط فرهنگی و هنری بین ایران و افغانستان و ملت این دو کشور؟
بسیار سپاسگزارم. سوال بسیار خوبی هست. خدمتتون عرض کنم ملت بزرگ افغانستان و جمهوری اسلامی ایران که پیشینه تاریخی، فرهنگی و زبانی مشترکی دارند، قطعی یقین امتداد و مسیری که برای این گونه فعالیت‌ها براش مشخص شده میتونه خیلی خیلی قوی بکنه این مناسبات رو در آینده. ما ادامه این در واقع فعالیت‌ها رو که در هفته گذشته در واقع در 21 اسفند در واقع 10 روز پیش شاهد یه برگزاری همایش بین المللی حکیم نظامی بودیم، این هم در واقع حوزه هایی رو در فعالیت های بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تقویت میکرد. خب اینو عرض کنم خدمت حضرت عالی، تمامی حوزه های فرهنگ و هنر، حوزه های علمی دانشگاهی به تاثیرهای بسیار قوی داره در فعالیت های مشترک و این رو ما انشالله در سال 1401 شاهد خواهیم بود که رویدادهای بسیاری در حوزه های مختلف، در ماه مبارک رمضان برنامه های پیش بینی شده، در حوزه های قرآنی، در حوزه های خوشنویسی و الحمدلله امیدوار هستیم که انشالله در ماه های آتی شاهد برنامه های این چنین دیگری هم شاهد باشیم انشالله.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می سپاریم.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی جا ببینم، که بسی جا ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. در قرآن آیات متعدد داریم که با آمدن باران خداوند زمین را زنده میکنه، یحیی الارض بعد موتها. ما باران فرستادیم فیحیی بها، بها یعنی به واسطه بارون. ولی در منابع ما این هم آمده که همینطور که با باران زمین مرده زنده میشه، با آمدن حضرت مهدی علیه السلام زمین مرده از ظلم تبدیل به یک زمین عدالت میشه. ما اسلام را نشناختیم و هنوز به اسلام نرسیدیم. جد امام زمان حضرت علی علیه السلام به مسئول زکات میگه اگر رفتی زکات گرفتی داری میاری، آخه از چیزایی که زکات بهش واجب میشه مثلا شتر و گاو اینهاست، میگه اگر خواستی سوار شتر باشی یه دو سوارش، ولی یعدل بین صواحباتها، نامه 25 نهب صواحب صاحبه حیوانی که سوارش میشه. یعنی مثلا شتر رو فرض کنید از نیشابور میخوای بیاری مشهد یا از جهرم میخوای بیاری مثلا شیراز، اگر منطقی میخواد ببری یه منطقه مثلا 4 ساعت مهار سوارشی 4 توم شطرن یکی 1 ساعت سوار شد، نکنه یه شطر 2 ساعت سوارشی یه شطر 10 دقیقه. عدالت حتی بین حیوانها، ما همه رئیس جمهورا جمشن، عدالت بین انسانها برشون مشکله، نمیتونن عدالت واقعی رو پیاده کنن اگر همه رئیس جمهورا جمشن. بله میشه یه جاهایی نسیمی از عدالت بوزد، او عدالتی علوی. یه قصه بگم. یه مادری 3 تا خورما داشت، با 2 تا بچه‌اش میرفت، میخواست خورماها رو به بچه‌اش بده، یه خورما داد به این یکی، یکی هم داد به اون یکی. اون خورما سوم خیلی مادره با دقت نصفه کرد. حضرت امیر صحنه رو دید، گفت مادر به خاطر این عدالتت اهل بهشتی که با دقت این خورما رو نصفه کردی. حتی حضرت امیر میفرماند که وصو بینهم فی اللحظه و اللحظه، نگاهات مساوی بشه، اینطور نباشه که به یکی 10 دقیقه نگاه کنه به یک دقیقه. حتی وصیت میکنی که اگر به بچه‌هاش در وصیت عدالت نداشته باشه، یعنی بگه به این 2 تومن بده به اون بگه 1 تومن بده، اینم گناه کبیره است در روایت داره. زمین زنده میشود با ظهور حضرت مهدی علیه السلام که روز جمعه میاد، صدای او را همه دنیا میشنوند. خدایا همینطور که با بهار و با باران زمین مرده را زنده می‌کنی، با آمدن و ظهور حضرت مهدی زمین مرده از ظلم را به زمین زنده عدالت تبدیل بفرما و ما را هم بازوی حضرت قرار بده، عاشق حضرت قرار بده. آقا را بشناسیم، معرفت بعد از معرفت مودت، بعد از مودت اطاعت، معرفت مودت اطاعت. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز و شنونده ارجمند، به این ترتیب با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری در اولین روز از بهار سال 1401 رسیدیم. امیدوار هستیم که حاصل تلاش همکاران ما برای شما عزیزان جالب و قابل استفاده بوده باشه و انشالله که روز خوشی را سپری کرده باشین و سال نو خیلی خوبی را آغاز کرده باشین و امیدوار هستیم که ساعات، روزها و لحظات خیلی خوبی هم پیش روی شما عزیزان باشه. ضمن اینکه التماس دعای خیر داریم از همه شما عزیزان، نشرات نیمروزی رادیو دری را به پایان میبریم و آرزو میکنیم که شب خوب و آرامی پیش روی یک یک شما دوستان عزیز باشد. شب خوش، خدا نگهدار. We'll be right back.
باز بهار اومد گلا رو وا کرد، آخر روز مسون و سیاه کرد. دیگه ابر سیاه کارش تموم شد، بلبلم اومد نگاه گنا کرد. سرما که میخواست پاش کنه بخاره، دید گلا میخندن. او حیا که دید گلا میخندن، یا که باغ و بستونم دیگه نمی ترسم، اگه غر رو تراغ بازم صدا کرد. سعی کنید چی تو بهار نارنج، عطرش تو همه کوچاره ها که.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.